پایگاه اطلاع رسانی راسخون.
بسم الله الرحمن الرحیم. شب شما بخیر. به برنامه راز خیلی خوش اومدید. امشب باز طبق روال معمول که موضوعی که روز ارتباط داره و احساس میکنه که باید مطرح بشه، برنامه خاص و خوبی برای شما داریم و در استودیو آقای دکتر فواد ایزدی هستن. خیلی خوش اومدید آقای دکتر. و اون طرف آب در ایالات متحده آقای ری مگاورن داریم، آقای گوردون داف رو داریم و آقای استفن لندمن. بحث امشب آقای دکتر ایزدی متنوع هستش. ما بالاخره تونستیم با افرادی اون طرف در ارتباط قرار بگیریم، کسانی که سالها سران مقالات می‌نویسن، مطلب می‌نویسن، یک گروه زیادی هستن، کم نیستن، رو به افزایشن. بحث دیپلماسی عمومی اینجا مطرحه و اینکه چطور میشه این تحریم ارتباطات رو شکست و صداها به هم برسه، این وظیفه رسانه است که این کار انجام بده. اولا قبل از این شروع بکنیم، میخوام شما یک چهار سلامتی به بینندگان بکنم.
خواهش میکنم. خدمت بینندگان عزیز، سلام و ادب داریم، توس دعا داریم، داریم شفای رمز
موفق باشید. و ما سالهاست در این مورد داریم صحبت میکنیم. یه موقع میشه که ما باید سفر بکنیم، بریم با اینا مصاحبه کنیم. امروز با ارتباطاتی که هست میشه اینا رو خط آورد، بلافاصله مطالب آخری، مطالبی که اینا سالهاست در موردش دارن اخطار میدن به جماعت امریکا، یعنی برای خودشون دارن صحبت میکنن. و خیلی از این مطالب خوبه که مردم ما درمش مطلع باشن، مردم مسئولین. میهمان اولمون امشب اونور خط استفن لندمن هستش. یه خلاصه ای از آقای استفن لندمن. آقای کیهانفرد لطف میفرمید.
بله، آقای استفن لندمن تو سال 1934 توی ایالت ماساچوست تو شهر بوستون به دنیا آمدن و تو سال 1956 مدرک لیسانسشون از دانشگاه هاروارد گرفتن. دو سال توی ارتش آمریکا خدمت کردن، مدرک فوق لیسانسشون از دانشگاه پنسیلوانیا گرفتن تو سال 1960 و فعالیتشون رو به عنوان ریسرچ تحقیقگر بازار شروع کردن با گروه بیزینسی لندمن که از خانواده خودشونه. بعد از اون در واقع از سال 2005 تا اکنون مجری یه رادیو به نام پروگرسیو رادیو هستند از شیکاگو که بله که در واقع توی این رادیو ایشون به مسائل اصلی روز و در واقع داخل آمریکا و خارج بیشتر مسائل مرتبط به خاورمیانه یا اونطوری که قبلا هم از ایشون دیدیم توی مصاحبه‌هایی که با شبکه‌های مختلف داشتن راجع به اسرائیل، فلسطین و موضوعاتی از این قبیل صحبت داشتن و راجع به سوریه هم ایشون مطالب خیلی جالبی رو گفتن. الان روی خط ما داریم ایشون.
خب آیه دوشیز، ما با چی شروع کنیم؟ با علم من بنادر شما تو چه حال و فضایی شروع کنیم؟
عرض کنم تخصصی که ایشون یکی از تخصصات اصلیش هست بحث مباحث اقتصادیه. چند تا کتاب هم ایشون توضیح اقتصاد آمریکا نوشته. ولی اگر صلاح بدونید بیشتر از خودشون بپرسیم وضعیت فعلی رو، مباحثی رو که فکر میکنن باید بیننده ایرانی از اون خبر داشته باشه چه هستش.
باشه، پس با اجازه پشت خط هستم؟
بله، البته هنوز شاتشون رو تنظیم نکردم ولی خب هستم.
اوکی. مستر استفن لندمن، are you on there?
Yes.
آیا استفن لندمن؟ یارو آنتن هستیم.
Welcome to the program.
وقت بخیر، به برنامه ما خوش اومدید.
The first question I wanted to pose, Mr. Lendman, you are an
سوال اولی که میخوام از شما بپرسم این هستم که شما در حوزه‌های مختلف تخصص دارید.
What is the most prevalent thing on your mind?
به نظر شما مرتبط ترین مسئله ای که یا مهمترین مسئله ای که میتونه در بحث ما مطرح بشه برای مخاطبان ایرانی که در تهران هستن، در ایران هستن؟ به نظر من مهمترین مسئله این هست که کشور من چگونه با مردم کشورهای مختلف برخورد میکنه. باید به صراحت بگم که آمریکا یک نوع حکومت پلیسی داره. آمریکا به مردم ظلم میکنه در داخل کشور آمریکا و در خارج از کشوره و میخواد به قدرت امپریالیستی خودش برسه و به چالش میکشه دولت‌های مستقل رو. آمریکا میخواد دولت‌هایی رو در مسائل قدرت باشن که یعنی در همه کشورهای جهان که طرفدار غرب باشن. آمریکا میخواد به سلطه بدون چالش در جهان برسه. به این معنی که اگر دولت‌هایی بخوان در مقابل آمریکا بایستن، مشمول سیاست تغییر رژیم آمریکا میشه. ما در عراق شاهد مسئله بودیم، در افغانستان شاهد این مسئله بودیم، در لیبی هم همین اتفاق افتاد، در سوریه هم همین قضیه داره تکرار میشه و ایران هم یکی از کشورهایی هست که در فهرست آمریکا قرار داره برای تغییر رژیم. این مسئله یعنی رویکرد آمریکا در مورد ایران هیچ ارتباطی برنامه هسته ایران نداره. حتی اگر ایران برنامه هسته ای هم نداشت، آمریکا به دنبال بهانه دیگری میگشت تا به فکر تغییر رژیم باشه، چرا که ایران دولت مستقلی داره، حکومت مستقلی داره و آمریکا اون رو تحت کنترل نداره. آمریکا عملکرد بی‌رحمانه ای داره. در این فضا هیچ کس احساس امنیت نمی‌کنه، چرا که در دنیای زندگی می‌کنیم که یک کشور میاد هر کاری که دوست داره میخواد انجام بده.
Okay, Muslim, everything fantastic except just slow down just a little bit more so we can catch up precisely with exactly.
اگر یه مقدار آروم‌تر صحبت کنیم ما بهتر میتونیم صحبت شما داشته باشیم.
Who is responsible for much of the gap, the evil, the force that separates, the force that creates dissension? Who are the responsible groups?
به نظر شما چه کسی عامل به قول معروف در زمینه اعمال تحریم‌ها مقصر هست؟ هری ترومن یه زمانی رئیس جمهور سابق آمریکا گفته بود که کارا اینجاست، یعنی تو کاخ سفید ما تصمیم می‌گیریم. Yes, go ahead. We have you.
Yes.
من فکر می‌کنم باید بحثو بیشتر ادامه بدم. منافع مالی بر آمریکا کنترل داره. منافع مالی اداره امور رو در آمریکا و کنترل اون رو در اختیار داره. من موضوع صحبتم منظورم کیا هستند؟ وال استریت هست، کسایی که صاحبان یا ذینفع‌های مالی هستند. اونها هستند که انتخاب میکنن که چه کسایی در مسند قدرت قرار بگیرن. اونا جورج بوش انتخاب کردن، رئیس جمهور سابق آمریکا رو. اونها اوباما رو انتخاب کردند. اونها اعضای مجلس نمایندگان و سنای آمریکا رو انتخاب میکنن. اونها هستن که قضات دادگاه عالی آمریکا رو انتخاب میکنند. فکر میکنم این وضعیتی که ما می‌بینیم، مثلا آیا افرادی در مسائل قدرت هستن ظاهرا مستقل هستن، فقط یه ظاهرسازی هستش. تفاوت نمی‌کنه که میکی ماوس به قول معروف در دفتر کاخ ریاست جمهوری آمریکا باشه یا اوباما باشه. در واقع کسایی که در پشت پرده هستن صاحبان پولی هستن، یعنی کسانی که ثروتمند هستن. اونها نماینده به قول معروف شیطان هستند، نماینده نگرش های اهریمنی هستند که میلیون ها نفر و منافعش رو میذارن کنار و اونهایی که در مسئله قدرت هستند این نگاه رو دارند، از این منظر عمل میکنند. بشریت در معرض خطر قرار داره. چرا که ما شاهد این وضع هستیم. این بدترین وضعی هست که میتونه متصور باشه. چرا که هیچ کس اونها رو به چالش نمیکشه. اگر ما کاری در این زمینه انجام ندیم و فکر میکنیم مسئله خیلی حائز اهمیت هست، انسانیت و بشریت در مقابل چشمان ما نابود میشه و دیگه بقایی نخواهد داشت.
فادی زدی
من
مثلاً من the question that a lot of people have in their mind in Iran is that the United States talks about our government a lot and talks about other governments sort of saying that the democracies in other countries
آمریکا در مورد وجود دموکراسی در مورد کشور دیگه صحبت میکنه و اینکه در کشور دیگه دموکراسی وجود نداره. شما مطالبی در خصوصی مطرح کردید که نظام دموکراتیک در آمریکا به ما میگه که یعنی وضعیت نظام حکومتی در آمریکا به صورتی است که دموکراتیک نیست، دموکراسی واقعی در آمریکا وجود نداره. این صحبتی که شما داشتید،
لطفاً
میشه بیشتر در این زمینه توضیح بدید؟ ممکنه مخاطبان ما با این مسئله زیاد آشنا نباشند. نظام حکومتی در آمریکا به چه صورت هست؟ مثلا فردی مثل اوباما شده رئیس جمهور، ایشون مدت کوتاهی سناتور بوده، چطور یه دفعه میاد و رئیس جمهور میشه؟ ما میخوایم یه اطلاعات بیشتری و مفصلتری در مورد نظام سیاسی آمریکا داشته باشیم. اوباما برای مدت کوتاهی در سنا بود و بعد از اون بلافاصله رفت و شد رئیس جمهور. اوباما در دانشگاه حقوق هاروارد درس خوند و از اون موقع بود که انتخاب شد. او خیلی خوب صحبت میکنه، ایشون پیامایی که میخواد منتقل میکنه و منظورش خیلی خوب بیان میکنه دون. و این مدلی هست که هالیوود به قول معروف به دنبالشه. رونالد ریگان رئیس جمهور پیشین آمریکا آخرین فردی بود که به قول معروف این ویژگی ها رو داشت. اوباما هم در این خط به قول معروف غالب قرار میگیره. من فکر میکنم مثلا میزان محبوبیت ایشون حدود شاید 10% بود، یعنی یه محبوبیت خیلی خیلی بسیار پایین. منظورم محبوبیت کنگره دارم عرض میکنم. وقتی که اوباما به قدرت رسید حدود 50% محبوبیت داشت. میخوام یه مقایسه‌ای داشته باشم در مورد زمانی که اوباما به قدرت رسید و حالا. اوباما زمانی به قدرت رسید که محبوبیت جورج بوش به شدت تنزل پیدا کرده بود و تو اون شرایط بود که تونست افکار عمومی آمریکا رو با خودش همراه کنه. اون چگونه توانست بقید نظر جهانیان رو به خودش جلب کنه؟ اوباما این کار رو با خوش صحبتیش و کلام خوبش بقید معرف ایجاد کرد. ایشون واقعیت این هستش که ایشون هم به نوعی جنایتکار جنگی هست و ادامه دهنده همون سیاستی هست که در دوره قبل در امریکا وجود داشت. متاسفانه این واقعیتی هست که وجود داره، گرچه باور کرده این نیستش. من فکر میکنم آمریکا از زمان شکل گریشت، یعنی در مثلا بگیم 200 سال قبل رو نگاه کنیم، زمانی که جیمز مدیسون، جورج واشنگتن و دیگر بنیانگذاران آمریکا، ایشون اونا به دنبال دموکراسی نبودن. یعنی پایه و اساس آمریکا دموکراسی نبود. سومین رئیس جمهور آمریکا یعنی توماس جفرسون هم همین روی کرده داشت. اونها کسایی که رؤسای جمهور اول آمریکا در انگلستان، در فرانسه اون زمان سفیر بودند. بنجامین فرانکلین یکی از بنیانگذاران آمریکا فردی بود که پیر بود، نحیف بود و در شرایط بسیار خوبی قرار نداشت که بتونه به قول من برای آمریکا کار خوبی، کار زیادی بتونه انجام بده. میخوام چی بگم؟
میخوام بگم که کسانی که در محفل انعقاد یا تبیین قانون اساسی آمریکا در 300 پیش حضور داشتن، افرادی بودند که در چه وضعی داشتند. رئیس دیوان دادگاه عالی آمریکا یا افراد دیگه چه کسانی هستند؟ کسانی هستند که از خانوادگان ثروتمند هستند و امتیازات بسیار زیاد داشته بودند. این ترکیب آدم ها نشون میده که آمریکا تحت کنترل و اداره چه کسانی است. این وضعیتی است که در طول تاریخ آمریکا وجود داشته. هیچ کشوری در تاریخ جهان شبیه آمریکا نیست. آمریکا از زمان شکل گیریش و حتی پیش از شکل گیریش در وضعیت جنگی قرار داشته، به صورتی که هر سال در داخل کشور یا خارج کشور به نوعی درگیر جنگ بوده. این وضعیتی است که از روز اول شکل گیری آمریکا تا حالا شاهدش بودیم. آیا میتونیم تصور کنیم چه وضعیتی هست؟ ما میتونیم مستندات این قضیه رو به صورت مکتوب به شما ارائه کنیم. هنوز هم آمریکا همین سیاست رو دنبال میکنه و نوعی نسل‌کشی فرهنگی رو داره دنبال میکنه و میتونیم بگیم که از زمان شکل گیریش این سیاست دنبال کرده، به دنبال جنگ، راه اندازی جنگ بوده در علیه کشورهای دیگه. مصادیقش بسیار زیاده، جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم یا کشور جنگ هایی که با کشورهای کوچیک داشتند. جنگ عراق رو داریم، مصداق دیگهش، جنگ های مستقیم داریم، جنگ های غیر مستقیم داریم، جنگ کره، جنگ ویتنام، پاناما، افغانستان و امثال این غیره و غیره و غیره. آمریکا مدعی صلح هست، اما واقعا عاملی هست برای بی‌ثباتی. در واقع آمریکا تلاش میکنه اقدامات غیر قابل توجیهش رو بر اساس رویکردهای نظامیش توجیه کنه. آمریکا تلاش کرده کشورهای مختلف پایگاه‌های نظامی داشته باشه و کشورهای مثل چین و روسیه یه ذره در مقابل این قضیه وایستادن. الان شاهدش هستیم که چی؟ آمریکا به دنبال استقرار سامانه موشکیش هستش در کشورهای اروپایی و این هدف از این رویکرد آمریکا فقط تهاجمی هستش، نه اینکه تدافعی باشه. آمریکا تصمیم گرفته که این تصمیمی است که سالها قبل استقلال کرده، اتخاذ کرده که نوعی وضعیت جنگی دائمی داشته باشه. جان اف کندی آخرین رئیس جمهور آمریکا بود که در مقابل این سیاست واشنگتن ایستاد. ایشون چه کار کرد؟ و اقداماتی که انجام داد سبب شد که CIA علیه ایشون اقدام کنه و ایشون رو ترور کنه. جان اف کندی حاضر نشد برنامه های رو دنبال کنه که واشنگتن مد نظر داشت. ایشون میخواست همه نیروهای آمریکایی رو از ویتنام خارج کنه. صداقت شد. بحث جنگ ویتنام من 1963 مد نظرم هست. وزیر دفاع آمریکا در سال 1965 کتابی نوشته در مورد مطالبی که به لیندون جانسون رئیس جمهور وقت آمریکا در اون زمان گفته. ایشون گفته بود که تفاوتی نمی کنه شما چه کار کنید، باید جنگ ادامه پیدا کنه. لیندون جانسون هم این مسئله رو متوجه شده بود و از بهترین دوست خودش ریچارد راسل خواسته بود که چیکار کنه. راسل به ایشون گفته بود که هر کاری که انجام میدی تفاوتی نمی کنه، این کار انجام بدی یا انجام نده، اونا کار خودش نمی کنه.
Can you hear me? Yes. Okay. I just wanted to jump forward to something we talked about this afternoon.
برم جلوتر.
on the phone. You mentioned something about
شما یه اشاره داشتید
within this week
به مطلبی که اخیراً شاهدش هستیم
by the judiciary system of the US
در مورد دستگاه قضایی امریکا.
How could that be? How could torture today become legitimized?
امروز مطلبی گفته شد که مثلا دستگاه قضایی آمریکا به نوعی مجوز شکنجه رو داده. چگونه میتونی مسئله توجیهش کنی؟ میشه یه مقدار توضیح بدین در این خصوص؟ موجه بودن شکنجه برخواسته از دستورایی که رئیس جمهور آمریکا میده، برخواسته از قوانینی هست که وجود داره، برخواسته از یادداشت‌های ریاست جمهوری آمریکا است. میدونید که یه ما تشکیلاتی داریم که تشکیلات امنیت ملی هستش که تحت نظارت رئیس جمهور آمریکا هست. همه اینها بسترهایی به وجود میارن برای شکنجه. دادگاه چه کار میکنند؟ دادگاه بر اساس این قوانینی که در کتاب‌ها وجود داره به صورت مستند مجوز این کار رو میدند. بنابراین اگر اونا بگن که شکنجه موجه هست و قانون اجازه اونو میده و امکانش فراهم میشه که فردی رو شکنجه کنن تا اعتراف کنه، مثلا بگه که چه کاری کرده و بگه که مثلا یک کشوری میخواد مثلا به بمب‌های کثیف، منظور بمب‌های جنگ افزار کشتار جمعی، میخواد علیه آمریکا استفاده کنه و اگر این بمب استفاده بشه افراد زیادی کشته میشن. ما هر کاری که میتونیم باید انجام بدیم. منظورم دستگاه قضایی آمریکا این توجیه داره که هر کاری که میتونه باید انجام بده، حتی به شکنجه متوسل بشه تا اینکه اطلاعاتی که میخواد بهش دست پیدا کنیم. در صورتی که اطلاعاتی که از این طریق به دست میاد یه دروغ بزرگ هست، اما واقعیت این هستش که رویه کاری دستگاه قضایی و دولت آمریکا اینطوری هست و قانون هم به دستگاه قضایی این کار رو اجازه‌شو داده. حبس افراد برای مدت نامعلوم هم مصداق دیگه از این مسئله هست. حتی شهروندان امریکا هم از این مسئله مسئول نیستند، چه برسه به شهروندان کشورهای دیگه. وقتی که من شما مثلا میخوام این مثال بهتون بزنم، من وقتی با شما صحبت میکنم FBI پلیس فدرال آمریکا یا CIA میتونه از همین برنامه استفاده کنه تا اینکه نتیجه گیری خودش داشته باشه، منو بازداشت کنه، با خودش ببره و یه زندان نظامی منو منتقل کنه و یه دادگاه نظامی تشکیل بدن، منو محاکمه کنن و بر اساس هر مسئله که یا هر ادعایی که دارن حتی منو شکنجه کنند یا از من اعتراف بگیرن و حتی منو بکشن بدون اینکه هیچ مسئله اتفاقی برایشون رو پیش بیاد. میخوام بگم که دستگاه قضایی مانعی برای اقدامات CIA یا FBI نیست. این واقعیتی هست که ما امروز در آمریکا شاهدش هستیم. ما یک حکومت پلیسی واقعی در آمریکا داریم. هر کسی که سیستم و نظام حاکم رو به چالش بکشه این مشکلات براش پیش میاد. این وضعیتی هستش که همیشه در ایام مختلف سال، کریسمس، چهارم ژوئیه، من خودم میخوام بگم که من خودم در تمام طول سال 7 روز هفته اونا رو به چالش میکشم و اونها منو زیر نظر دارند و اتهامات مختلفی رو علیه من مطرح میکنن. FBI، CIA یا دستگاه امنیتی دیگه‌ای که هستش، حتی دستگاه اطلاعاتی اسرائیل موساد یا دستگاه اطلاعاتی کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو هم این همکاری‌ها رو با آمریکا دارن. دستگاه امنیت ملی آمریکا، همه این دستگاه با همدیگه همکاری میکنن تا افراد مثل ما رو زیر نظر داشته باشن. اما این کارها نمیتونه مانع کارهای من بشه. من فعالیتم ادامه میدم. تنها کاری که میتونم بکنن و منو متوقف کنن اینه که منو بکشن. در غیر این صورت من همچنان موضوعمو بیان میکنم. آیت الله زاده، من میخوام بگم که اونا رو هر روز به چالش میکشن. چرا که به آزادی اعتقاد دارم، به تساوی اعتقاد دارم، مساوات برابری برای همه اعتقاد دارم. و من زندگیمو وقف به این ارزش ها کردم. من در کنار کسانی هستم که راه راست رو به قول معروف دنبال میکنم. اونا هستن که روی کرده شیطانی دارن، روی کرده اهریمنی دارن و در مقابل اونها ایستادم.
Okay, thank you very much Mr. Lennon. We have to stop at this point.
مجبوریم اینجا گفتگو با شما رو متوقف کنیم. به نکات بسیار خوبی اشاره فرمودید.
Talk to the audience now about what you've said and trying to decipher some of the points with
Dr. یه مقدار در مورد مطالبی که شما مطرح کردیم با مخاطبان صحبتی داشته باشیم. خیلی ممنون از شما به خاطر اینکه با برنامه ما همراهی کردید.
آقای دکتر ایزد، این آقای لندمن در واقع سه بار در هفته برنامه رادیویی داره به اسم Progressive Radio News Hour که از افراد مختلفی دعوت میکنه و باشون البته اینا شبکه رادیوی کوچیک محلی هستن چون اینا بودجه ندارن برای کار سرتاسر آمریکا یا اینا میخواستم توضیح بدین که
سیستم رادیویی در آمریکا به این صورت هست که پوشش سراسری برای یک برنامه رادیویی، اون چیزی که ما در ایران داریم، ما کانال‌های مختلف رادیویی داریم، اون چیزی که شما در تهران میشنوید همون چیزی هستش که در بندرعباس میشنوید، در جای دیگه میشنوید. این حالت در آمریکا معمولا نیست. نه. یعنی معمولا رادیوها محلی هستن، در هر شهری شاید 15 تا 20 تا 25 تا ایستگاه رادیوی محلی وجود داره. در سراسر کشور هم شبکه هایی هستن که برنامه هایی رو که یک جا تولید میکنه پخش میکنن. مثلا این خانم ایمی گودمن که حالا شاید جزو مهمانای شما بعدن باشه،
بله.
اون برنامه دموکراسی نو رو داره. من پیشنهاد میکنم برای مخاطبین اگر زبان انگلیسی میخونن رجوع بکنن به سایت ایشون، ایمی گودمن دموکراسی
از نیویورک میده،
نیویورک هستش. پنج روز هفته برنامه یک ساعته داره و بعد این برنامه یک ساعته رو سعی میکنه در اون ایستگاه های محلی پخش بکنه که بعضی وقت موفق بعضی وقت موفق نیستش. در کنار اون یک شبکه دیگری وجود داره به اسم NPR National Public Radio که شاید اون تنها برنامه‌ای هستش که پوشش سراسری داره، به این معنی که این شبکه رادیویی که یه بخشی از بودجه‌اش رو از کنگره میگیره در حقیقت تو همه شهرها حضور داره و بعد برنامه خودش رو در شهرهای مختلف پخش میکنه. یک نوع دیگه ما برنامه رادیو داریم که این حالت سندیکیشن داره، حالت در حقیقت استفاده ایستگاه های مختلف از یک برنامه هستش که بعد هزینه اون برنامه رو میپردازن به فردی که برنامه رو تولید میکنه. مثلا ما داریم فردی به اسم مایکل ساویج که پرشنونده ترین برنامه رادیو رو داره در آمریکا، حدود 9 میلیون نفر هر روز بر اساس آماری که خودشون دادن برنامه ایشون رو گوش میکنن. منتها برخلاف آقای لندمن که نگاه انتقادی داره، ایشون یک فرد دستراستی صهیونیست به شدت ضد مسلمان هم هست، تقریبا در هر برنامه‌ای که پخش میکنه هر روز یه اهانتی به مسلمان ها میکنه. نظریش هم این هستش که مسلمان ها انسان نیستن، یعنی یه چیزی بین حیوان و انسان مسلمان ها رو قلمداد میکنه. این رو با صراحت میگه. برنامه شده 5 و 6 بعد از ظهر هستش، زمانی که مردم از سر کار دارن برمیگردن. زمانی که اونجا بودیم من معمولا رصد میکردم برنامه ایشون رو. برنامه پربیننده ای هستی، پرشنونده ای هستش. اون شبکه ها بسیار گسترده هستن، ایشون هم توی همه شهرها حضور داره. آقای لندمن بسیار محدود کارش. چرا محدود کارش؟ چون محدودش کردن. الان خودش هم گفت که FBI CIA نهادهای دیگه اینجور افراد رو رصد میکنن. سیستم آمریکا این هوشمندی رو داره که اگر فردی تأثیرگذاریش زیاد نباشه، یعنی محدود شده باشه، اجازه میدن این برای خودش داد خودش رو بزنه، چون کسی صداش رو به اون معنا نمیشنوه. شما هستید که در یکی از شبکه‌های اصلی ایران ازشون دعوت میکنید و ایشون حرف خودش رو میزنه. شبکه آمریکایشون دعوت نمیکنن چون نقد میکنن، نمیکنن چون نقد میکنه سیستم رو و مخالفت میکنه ازشون.
از ایشون گرفته تا بزرگترها، من مثلا استفان والت هم فکر نمیکنم دعوت بکنن، چامسکی هم فکر نمیکنم،
چامسکی قطعا دعوت نمیکنن. آیا استفان والت رو بعضن حالا باز موارد محدودی شاید دعوت بکنن. ایشون مثلا سایتی داره، اجازه حضور ایشون در افکار عمومی بیشتره به خاطر اینکه خطوط قرمز رو خیلی وقتا رعایت میکنه. از این جهت وضعیتی که وجود داره اینه. بعضی از مخاطبین شما ممکن این فکر یا سوال تو ذهنشون باشه که خب این که داره انتقاد میکنه پس حتما در آمریکا آزادی، پس چرا این میگه آزادی نیست؟ این سوال ممکنه باشه.
با ترس و لرز میگفتی؟
با ترس و لرز و محدود حرفش. بله. یعنی شما
من هر آن منتظرم بیا من بگیرم ببر.
بعضی وقتا شاید دیدید مثلا رئیس آی اوباما که جای سخنرانی میکنه میبینید مثلا تصاویرش هم خود صدا و سیما نشون میده، مثلا یه دید دارن اونجا تظاهرات میکنن. این رو صدا و سیما معمولا نمیگه که این افرادی که اینجا دارن تظاهرات میکنن با اون جایی که اوباما هست 10 کیلومتر فاصله داره، اجازه نمیدن که نزدیکتر بشن. یه فاصله هستش 8 9 کیلومتر 10 کیلومتر هستش که معمولا اجازه نمیدن تظاهرات نزدیکتر از اون فاصله به رئیس جمهور نزدیک بشه. ولی بیننده که نگاه میکنه احساس میکنه خب اینجا که داره تظاهرات میشه پس این آزادی وجود داره.
یه چیزی که ایشون بعد از اون این تلفنی باش صحبت میکردم که برای برنامه امشب حاضر بشه یه اشاره کرد به این، حال سوالم کردم نمیدونم چه مدارش منتقل شد یا بالاخره این که قانون اخیراً گذشته از سیستم قضایی آمریکا که شکنجه رو مثلا مشروع کردن و این گفت اخیراً اتفاق افتاده و یه مقاله هم در موردش، چون چیز در موردش
بله ببینید از زمان آقای بوش ما به این حالت رسیدیم در آمریکا که شکنجه رو اومدن تعریف کردن و بعد تعریفی که از شکنجه داشتن یک تعریفی بود که شما هر کاری تقریبا با اون زندانی میکردین شکنجه حساب نمیشد. یعنی خیلی از چیزهایی رو که شکنجه هست مثل همین واتر بوردینگ یا استفاده از، یعنی خفه کردن افراد، افراد رو میگیرن، حتما بیننده ها میدونن، به صورت افقی قرار میدن، دست و پاشون رو میبندن و روی سر و صورتشون به شدت آب می‌ریزن که طرف فکر می‌کنه داره خفه میشه و اینقدر این کار رو می‌کنن تا اونجایی که طرف داره خفه میشه متوقفش می‌کنه. این حالت اینجوری است. این قطعاً شکنجه هستش، منتها برخلاف شکنجه‌ای که شاه انجام می‌داد یا خودشون به صورت سنتی انجام می‌دادن، ناخن می‌کشیدن یا دست و پا رو خلاصه شلاق می‌زدن و جاش می‌موند، این دیگه خیلی جاش نمی‌مونه. چون جاش نمیمونه طرف بعد از مدتی یکی دو روز حالش معمولی میشه و بعد شکنجه نیستش. یک استاد دانشگاهی بود در آمریکا آقای وو که ایشون رو دولت آمریکا جذب کرد زمان بوش، بهش میگفتن تورچر اترنی، اومد در حقیقت قوانینی رو نوشت برای دولت آمریکا که این نوع عرض کنم شکنجه ها رو توجیه کرد و ایجاد کرد. انتظاری که بود از آقای اوباما این بود که این رو تغییر بده با توجه شعارهایی که داشت در حوزه تغییر، این رو تغییر بده. کاری که آقای اوباما کرد اومد اون قوانین رو نگه داشت و بدتر کرد.
بله.
این نکته هم که آقای لندمن گفتش، کلمه لایر رو هم دروغگو رو هم به اوباما گفت که بله. تو ترجمه جامون که واقعا دروغ گفت آقای اوباما به مردم. خب مهمان بعدی
بله، مهمان بعدی آقای ری مکاورن هست که 27 سال افسر تحلیلگر سازمان سیا بوده و در سال 2000 یا 2002 از منتقدین شدید بوش میشه به خاطر جنگ غیرقانونی، حمله غیرقانونی به عراق و از اونجا به بعد یه اکتیویست فعالی میشه که خود شما ما هم سال 2006 تو کلیسای در تگزاس باش مصاحبه کردیم و الان پشت خط هستش. ری مکاورن آدم بسیار فعالیه، مقالات زیادی داره، من گفتم اسمش هم به انگلیسی زیرنویس بکنن که دوستانی که علاقه دارن مقالات ایشون رو بخونن. اگه موافق باشید با ایشون یک صحبتی داشته باشیم و همه چی رو براست آماده هستش. بعد اوکی مستر مکاورن can you hear me؟
آیه مکاورن صدا ما دارید؟
can you hear me؟
yes.
بله صدتون دارم.
clear and we see you well and we are
Tell
me what's going on right now, the prevalent thing on your mind that you're writing about. What's going on at this time?
اوضاع به چه صورت هست؟ به نظر شما مرتبط‌ترین مسئله‌ای که مخاطبان ما میتونن در مورد آمریکا بدونن چی باشه؟ من فکر می‌کنم مهم‌ترین مسئله مسئله آقای استادون است.
With space so that the translator can translate precisely.
اگر امکان داری مدار آرومتر صحبت کنید چون برنامه ما زنده هست. صدای شما رو ندارم. اگر امکان داره صدای میکروفونتون رو بلندتر کنید. در مورد پرونده آقای اسنودون باید بگم که
شرایط بسیار عجیب و غریبی پیش اومده. همونطور که میدونید ایشون منتظر موافقت روسیه هست برای درخواست پناهندگی که داده. ایشون الان در فرودگاه مسکو هست و دعواهایی که ایشون باید معلوم نیست که بالاخره به کجا میره، بولیوی، اکوادور، روسیه، کجا یکی از کشورها به ایشون پناهندگی میدن. باید مشخص بشه آیا از مسکو میتونه به این کشورها برسه تا پناهندگی داشته باشه یا خیر. همونطور که اکثر آدم ها میدونند، وقتی که هواپیمای ایوو مورالس رئیس جمهور بولیوی وقتی میخواست برگرده از مسکو، شایعاتی منتشر شد مبنی بر اینکه اسنودون در هواپیمای آقای ایوو مورالس هست و هواپیمای ایشون رو مجبور کردن در وین به قول معروف به زمین بشینه و ازش از اون هواپیما بازرسی کردن، دیدن اسنودون اونجا نیست. این نشون میده که آمریکا تا چند اندازه به دنبال اسنودون هست، حتی بر اساس شایعات هم رفت و یه هواپیما رو به زمین نشون تا ایشون رو بگیره.
What is this thing with whistleblowers?
کسایی که در آمریکا اطلاعات افشا میکنن داستانشون چیه؟ ما قبل از ایشون هم آقای برادلی منینگ نظامی آمریکایی داشتیم که افشاگری داشت. نکته جالب توجه که باید بهش توجه داشته باشیم این هستش که همه سه نفری که مطرح شدند افرادی جوان هستند، در زمینه استفاده از فناوری ما تبحر دارند و وجدان دارند. در این حال صفحه نمایشگر من یه چیزی اومده، بگذاریم. اکثر این افراد بین 20 تا 30 سال سن دارند، یه ذره سنشون بالاتر هست، اما اونها از قوت یا توانایی اینترنت اطلاع دارند و از همین امکان استفاده می کنند تا پیام خودشونو منتقل کنند. این نکته مهمیه که به نظر من بهش توجه داشته باشیم. به همین علت هست که به نظر من شوروی سابق فروپاشی دوچار سرنوشتش فروپاشی به قول معروف متوجهش شد، چرا که جریان اطلاعات به نوعی سانسور میکرد و وقتی جریان اطلاعات آزاد شد در نهایت به فروپاشی شوروی منجر شد. من فکر میکنم در آمریکا هم در این وضع به نوعی داره تکرار میشه. آمریکا چه کار میکنه؟ شنود مکالمات تلفنی رو انجام میده و جوانایی که از امکانات فناوری اطلاعات دارند و حتی اگر یه بخش کوچکی از این جوانا مثل جولیان آسانج یا ادوارد اسنودن یا برادلی منینگ وجدان داشته باشن و وجدانشون بیدار بشه، متوسل میشن به حقوقی که در قانون اساسی آمریکا وجود داره و از این امکان استفاده میکنند. باید توجه داشته باشیم که قانون اساسی آمریکا محصول وضعیتی بود که در سه دهه پیش در آمریکا وجود داشت، به این صورت که پادشاه انگلستان میومد حقوق شهروندان آمریکا رو نقض میکرد و مردم علیه این وضعیت قیام کردند و همون حقوقی که مردم آمریکا به دنبالش بودند در قانون اساسی گنجانده شد. متممی که پس از تصویب قانون اساسی به قول معروف به نهایی شد، یعنی منظور متمم چهارم هست، اومد حقوق مردم رو در این زمینه به قول معروف تبیین کرد. متمم چهارم قانون اساسی میگه که مردم حق دارند که امنیت داشته باشند در خانهشون یا محافلی که به خودشون تعلق دارن و نمیتونن اونا را ازشون بازرسی بدنی کرد بدون اینکه توجیهی برای این کار وجود داشته باشه. و این قانون نشون میده که دقیقاً بیان میکنه که در چه شرایطی میتونه افراد رو بازرسی بدنی ازشون کرد، خونه‌شون رو گشت و یا اینکه در این زمینه اقدام کرده. این قانون به صراحت میگه که نمیشه وضعیت وجود داشته باشه مثل اون موقع که پادشاه انگلستان بیاد خونه های مردم بگرده، بلکه باید یک علت موجهی وجود داشته باشه که نشون بده یک فرد به اقدامات مجرمانه مرتبط هست و چرا لازم هست از یه خونه بازرسی بشه. و در این صورت هست که مسئولان میتونن مجوز بازرسی از اون خونه ها را بدن. به هر حال افرادی مثل آسانج، ادوارد اسنودن یا برادلی هنینگ سوگند یاد کردن که از این قانون اساسی آمریکا محافظت کننده، اما اونها دیدن که آمریکا چه کار کرده و حقوق مردم رو نقض کرده. اونها چه کار کردن؟ با استفاده از با علم به این مسئله از امکانات اینترنتی استفاده کردن تا به اطلاع رسانی کنن به مردم.
مثل مکگاورن هست فعال ایزدی.
آی مکگاورن، من فعال ایزدی هستم. یه سوال دارم از شما.
The question that I have for you is that we are seeing more and more.
ما شاهد اون هستیم که
issue of vessel blowers.
روز به روز افراد بیشتری به افشاگری مبادرت میکنند و اقدامات نادرست دولت امریکا را فاش میکنند و زندگی خودشون این افراد با این کار به خطر میندازند، چرا که به دیگران میگن که اشتباهات دولت چی هست. به نظر شما چرا افرادی که در درون سیستم دولتی امریکا هستن با دولت با نظام دچار مشکل میشن و به این افشاگری مبادرت میکنن؟ آیا مسئله حقوقشون هست، مسئله موقعیتشون هست، یا اینکه علت دیگه ای داره، یا اونها احساس میکنن که لازم حقایق بازگو بشه؟ آیا همه مردم آمریکا تبلیغات دولت رو پذیرفتن؟ اگر امکان داره در این زمینه یه سری توضیحاتی بفرمایید، ممنون میشم.
در داخل نظام آمریکا
یک نارضایتی بسیار زیادی وجود داره که افشاگری بشه، نقض قوانین به عنوان فاش بشه، حتی اگر افراد زیر نظر باشند. اما کسایی که این کار انجام میدن بسیار شجاع هستند که به این نتیجه میرسن که باید این کار انجام بدن، چرا که به این نتیجه رسیدن که این اون دولتی نیست که قسم خورده بودن در کنارش باشن، چرا که به قانون اساسی معتقد هست. اونها میبینن که دولت قانون اساسی رو داره نقض میکنه. اونها میبینن که افرادی هستن که خودشون رو فراقانون میدونن، یعنی بالاتر از قانون میدونن. در این شرایط هست که افرادی که به این باور میرسن میبینن که دولت تغییر کرده، نه اون که اونا عوض شده باشن. اونا میبینن که دولت روز به روز ظالمتر شده و بیش از پیش به نقض حقوق مردم علاقمند شده و قانون اساسی و مفاد قانون اساسی را داره نقض میکنه. تو این شرایط فقط کس بسیار اندکی از افراد هستن که این شجاعت دارن که بلندشن و بگن خب این ریسک رو به جان میخرند، کار خودشون رو به خطر میندازند، آزادیشون رو به خطر میندازن تا افشاگری کنن، چرا که میخوان به قانون از قانون اساسی دفاع کنن که بهش سوگند خوردن و به همین خاطر میخوان افشاگری کنند. اونا شرایط مالیشون و شرایط زندگیشون رو میذارن کنار و افشاگری میکنن در مورد کسایی که قانون اساسی رو نقض کردن. این وضع بسیار جدی خطرناک هست. وقتی که یک تحلیلگر جوونی میاد این کار انجام میده، بر اساس اطلاعاتی که داره میدونه که اگر این کار انجام بده ممکن مخاطراتی رو باش مواجه بشه. در زمان شوروی سابق هم ما یه وضعیت مشابه مثل اینو داشتیم. حزب کمونیست شوروی سابق چه کار میکرد؟ همه کارهایی که در شوروی انجام میشد حزب کمونیست براش خط گذاری میکرد و سیاست گذاری میکرد. در دوره‌های مختلف حکومت شوروی رو داشتیم، چه زمانی که گورباچوف هم به قدرت رسید. حالا در آمریکا هم ما یه وضعیت شبیه شوروی سابق داریم، به این معنی که یه دولتی داریم و دو حزب سیاسی، جمهوری خواه و دموکرات، که دولت رو اداره میکنند و هر اتفاقی که در دولت رخ میده ناشی از عملکرد این دو حزب هست. ما سه تا قوه داریم همونطور که میدونید در آمریکا: قوه مجریه که زیر نظر رئیس جمهور هست، قوه مقننه که در کنگره هست و قوه قضاییه. همه این سه قوه با همدیگه همکاری میکنند در نقض قوانینی که در آمریکا وجود داشته. من فکر میکنم این وضع بسیار شباهت داره به وضعی که در شوروی سابق وجود داشت و اوضاع به در نهایت از کنترل خارج شد و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق منجر شد. در امریکا دولتی هست که با هدایت دو حزب جمهوری خواه و دموکرات داره عمل میکنه و کنگره هم یا دستگاه قضایی، میخوام هر سه تا قوه به نوعی همکاری با هم دارن که حقوق مردم و حقوقی که در قانون اساسی وجود داره نقض میکنن. آقای ادوارد اسنودن که افشاگر اخیر به قول معروف عملکرد دستگاه امنیت ملی آمریکا بوده، یه وطن پرست واقعی هست. ایشون دیده که اقدامات دستگاه امنیت ملی آمریکا چطوری زندگی مردم و شهروندان آمریکایی را به خطر میندازه. ایشون جون خودش رو به خطر انداخته، خطر زیادی رو به جون خریده، اما تأسف نمیخوره، پشیمون نیست از کاری که انجام داده، چرا که کاری انجام داده که برای یک کشورش هست. اما این کار ایشون سبب شده که حتی کسایی که در دولت حضور دارن بیدار بشن و متوجه بشن که یه شبکه بزرگی از جاسوسی و شهود مکالمات تلفنی در آمریکا وجود داره. این اقداماتی که انجام میده دولت آمریکا ناقض قانون اساسی و ناقض متمم چهارم قانون اساسی آمریکا هست. باید دید که در ادامه برای این کار، برای رعایت این قوانین کاری انجام میشه یا نمیشه. باید منتظر بموند و دید. به هر حال مردم آمریکا متوجه شدن که کار ادوارد اسنودن چه ارزشی داره و فکر میکنم این نوع اقدامات میتونه سبب بشه اوضاع آمریکا تغییر کنه و مردم و دولت تا حدودی به قانون برگرده و از حقوق میلیون ها آمریکایی محافظت بشه.
مستر مکگاورن، what's going on in Egypt? I had a question about national endowment for democracy because they have been active and funding a number of organizations in Egypt. Can you tell our audience
شرایط مصر به چه صورت
است و اینکه
آیا در مصر دموکراسی است یا تحولات مصر به چه سمت و سوی داره میره؟ من در مورد وضعیتی که در مصر وجود داره اطلاعات چندان زیادی شاید نداشته باشم، یعنی نقشی که آمریکا شاید تون مسائل مصر داره، اما بر اساس اطلاعاتی که دارم متوجه شدم که رویکردی که واشنگتن داره در مصر مشکلات بسیار زیادی به وجود آورده. من فکر می‌کنم به ثمر نشستن یا رشد دموکراسی کار بسیار خوبی هست و تحولات بسیار خوبی هست. من فکر می‌کنم مردم مصر، اگر قرار باشه در مورد مصر صحبت کنیم، خود مردم مصر باید تصمیم گیری کنند و مشخص کنند کشورشون به چه سمت سوی میره. اما باید عنایت داشته باشین که در مصر ارتش قدرت اصلی هست، به این معنی که ارتش مصر چه کار میکنه؟ ارتش مصر سالانه حدود 1.3 میلیارد دلار از آمریکا کمک مالی دریافت میکنه. این کمک بسیار قابل توجه هست و وقتی همچین کمکی رو از واشنگتن دریافت میکنه کاملا روشنه که ارتش مصر کاری انجام نمیده که بیاد این کمک بسیار عظیم آمریکایی به قول معروف قطع بشه. وقتی که ارتش مصر اومد علیه دولت محمد مرسی اقدام کرد و ایشون رو سرنگون کرد در یک کودتای نظامی، البته آمریکا نمیگه کودتای نظامی، به هر حال هر چی که اسمشو بذاریم، واقعیت این هست که این اقدام کودتای نظامی بوده، چرا که تعریف این مسئله دقیقا کودتای نظامی است. در آمریکا قانونی هست که اگر کودتای نظامی در اتفاقی رخ بده، یعنی همون اتفاقی که در مصر رخ داده و یه دولت دموکراتیک و منتخب مردم سرنگون شده، آمریکا دیگه نمیتونه بهش کمک مالی بده. این قانونی هست که در آمریکا وجود داره. حالا وضع مسخره این هستش که چرا آمریکا در این شرایط که کودتای نظامی در مصر رخ داده، باز هم به دولت مصر، به ارتش مصر داره کمک میده. به همین خاطر هست که آمریکا داره نوعی بقول معروف با واژگان بازی میکنه که نگه کودتای نظامی شده در مصر. و واقعیت مصر این هست که از به خاطر کودتایی که رخ داده از دموکراسی دور شده یه مقداری. درسته که مردم مصر از عملکرد مرسی به قول معروف انتقاداتی داشتن و چندان راضی نبودن، اما الان مصر داره چه کار میکنه؟ به وضعی برمیگرده که در دوران حکومت حسنی مبارک وجود داشت، یعنی همون 6 دهه قبلی که بر مصر حاکم بود. خیلی ممنون آقای مک‌گاورن به خاطر اینکه با برنامه ما بودید.
We hope to see you back on air with us.
امیدوارم که در آینده باز هم تو برنامه‌هامون شما داشته باشیم. خیلی متشکرم.
خب آیه ایزدی، این تشکر از آقای جوادی. این بحثایی که آقای مک‌گاورن داشت، من فکر می‌کنم که حالا ما یه مقدارش به خاطر همزمانی ترجمه و خط، یعنی خیلی ایدئال اینه که یه بار ضبط بکنیم، دوبله کنیم، این متو اون سندیت همزمان زنده رفتن رو نداره. یک چیزی که من کتابش رو اینجاست، من نگاه میکنم، دیپلماسی عمومی آمریکا در قبال ایران. ما وقتی میگیم دیپلماسی عمومی، من فکر کنم یه بخش اصلیش اینه که از طریق رسانه امروز ما مستقیم بتونیم حرف بزنیم. یعنی اینقدر وزارت خارجه آمریکا سخت کرده کسی بتونه ویزا بگیره بره به امریکا، یا اونا بتونن بیان اینجا، به خاطر ما هم همین سختی رو داریم در مقابل اونها.
ویزا رو تحریم کردن، ما تحریم داریم دور میزنیم.
بله، این تحریم هم دور میزنیم. اینکه این صدای این افراد که داره بیشتر و بیشتر میشه، یه وظیفه‌ای که هستش به نظر من، یه فرصتی الان پیش اومده که اینا حرفاشون مستعد. ما امشب داریم آزاد صحبت میکنیم، ما می‌خواستیم با در مورد اسنودن باشیم پیش صحبت بکنیم، من بزنم مثلا که در مورد مسائل دیگه هم صحبت بکنیم، که خودشون رفت سراغ اسنودن. هر کدوم شما موضوعات رو انتخاب بکنیم، باز میرسیم به اون اصلی که خرابه، یه جریانی که چه ایشون چه آقای لندمن اینا تو آمریکا دیگه غریبه هستن. لندمن امروز میگفتش که من 79 سالمه، اگر جوون بودم دیگه آمریکا نمیموندم، اون حرفی بود که زده بود، حالا کلیمی هم هستش. یا خود ایشون که از جوونی یک تحلیلگر وزارت اطلاعات اونجا بود و بعد دسته سال 2000 اصلا آمریکا عوض شده، نمیتونه ارتباط برقرار کنه. چندین بار بهش حمله کردن، کتک زدن، توی کنفرانس ها دیدیم که گرفتنش، بردنش، چون نمیخوان یه همچین کسایی دیده بشن. این رو یعنی شما به عنوان یک کارشناس مسائل رسانه‌ای، اینه که فکر میکنید ما از این جور، یعنی اولا رسانه با چه بکنه، خبر ما با چه بکنه، ارتباط ما با مردم بدونن واقعا چه خبره، چون اونا تحریم میکرد. امروز وضعی که ما امروز داریم، حالا بار تحریم نشد، شاید با میهمان سوم گوردن داف، حالا بار از این تحریم رو بر اساس همین دروغگویی طراحی کردم، چون مردم نمیدونن در امریکا و چون همه سیستم دروغ میگه بهشون، ایران تهدید بزرگ اتمی جهان امروز از لحاظ فکر مردم امریکا، و اینها خودشون هیچ وقت برای مردم خودشون نمیتونن حرف بزنن. این کاری که ما امشب کردیم تو شبکه 4، هیچ وقت مک‌گاورن نمیتونه بیاد تو CBS برای مردم آمریکا بگه چه خبره، من مک‌گاورن هستم. حالا من دیدم توی مصاحبه مثلا CNN چند وقت پیش آورده بودن، ولی خیلی محدودش میکنن و اینا هیچ وقت دیده نمیشن.
اون CNN بین الملل هم هست که داخل آمریکا دیده نمیشه، دو تا CNN داره. CNN داخلی معمولا اینا رو نمیاره. بین الملل چون داره رقابت میکنه با بعضی شبکه‌های دیگه و نیاز داره چهره معتبرتری نشون بده، بعضی وقتا خیلی محدودی نفرات میاد.
ولی خودش این نکته که میخواستم به بینندگان محترم مسئول میگم، اینه که نهایت استفاده اینا کردن از عدم ارتباط، یعنی سر میز کنفرانس که از بالانس خارجه همه چی، یعنی با یک تکبر و ما این شرایط میخواییم علاقه. ولی اینجوری به نظر من، حالا مستقیم با اینا صحبت کردم و تعداد زیادی از اینا هستن، با اون سالی که با ایشون مصاحبه کردیم توی تگزاس سال 2006 بود، توی یک کلیسایی در شهر آستین، کلیسای یونیتریان هم بود که مثلا اون فرقه وحدت طلب آن
موحد هستن،
موحد بودن،
معتقد به
تأسیس نیستن. خیلی تو اون گروه یه خانم سرهنگ رایت بود، سرهنگ پنتاگون، یه خانم بازنشسته که فعال سیاسی بود، آقای اورست بود، ایشون بود، ری مگاورن بود، و برای یک جمعی تو کلیسا در مورد همین چیزا که امشب با ما صحبت کرد داشت صحبت میکرد. یعنی همون مثلا 40-50 نفر تو کلیسا که توشون همه کس بودش، همه، ولی هیچ وقت بهشون رسانه نمیدن. اونجا که اتفاق اینا میتونن رسانه بگیرن، چون اینا با پرستیوی مصاحبه میکنن. ما دو شب اینجا در پرستیوی رفتیم و الان هم داریم میخوایم اینا تو شبکه‌های داخل دیدشن، مردم ایران، روستاهای ایران، شهرستانهای ایران ببینن که چه وضعیه داخل آمریکا. حرفای لندمن که برای رادیویی داره شعار نیست، حالا ممکن من شعار بدم ولی اون شعار نمیده، اون دقیق داره میگه چه خبر ازش.
اون شعار بده خیلی به ضررشه،
خطرناکه براش، یعنی هم این آقا هم اون آقا. و لذا این شما متوجه رشتهتون دیپلماسی عمومی هستش، فضا خیلی مناسبه توی اینکه ما بتونیم این رو، این حرفا رو، این حقایق رو، حالا موضوع به موضوع است، اگه ما فرض کنیم برنامه ادامه دار بود زیاد میتونستیم از این موقعیتی که الان هست، ممکن موقعیتم نباشه، ممکن این که الان هست یه قطعش کنم بگن که اینم نمیشه، این ممکن الان فعلا هست، این رود جاری هستش، ولی یک چیزی کاملا تغییر کرده و مردم ما هم به نظرم خیلی تو جزئیاتش نیستن که واقعا داخل آمریکا ریخته به هم و در معرض هزار جور شکنندگی هستش سیستم داخلی آمریکا. این به نظرتون چی هستش؟
ببینید در این 30 چند سالی که تقابل بین ایران و غرب هست و تقصیر ما هم نبوده، اون طرف برحال در این کشور منافعی داشته، نفس رو میبرده، این منافع قطع شده، عصبانی هستش. کاری که طرف مقابل کرده و ما هم همون راه رو در حقیقت پیش گرفتیم، این هستش که گفته شما و ما با هم مشکل داریم، این مشکل شما و ما رو باید بین دیپلمات‌های دو طرف، دیپلماسی سنتی، در جاهایی که با هم توافق می‌کنیم، آلماتی 1، آلماتی 2، استانبول، اونجاها این دو طرف که با هم تقابل دارن، این صحنه هستش که شما باید، اینجا صحنه بازی شماست، بیایید یه سری مطالبی رو ما به شما میگیم، حالا شما یا میپذیرید یا نمیپذیرید و اینو ما مدیریت میکنیم. اجازه نداده طرف مقابل که از ابزارهای دیگری که در دست یک کشور هست ما استفاده بکنیم، و چیزی که جای تعجب داره این هستش ما خودمون هم خیلی دنبالش نرفتیم، یعنی هم اون طرف خیلی مایل نبوده هم ما خیلی دنبالش نرفتیم، یعنی ما هم در حقیقت این برنامه ای رو که برای ما شیده، این نقشه راهی رو که برای ما ایجاد کرده، ما هم همون نقشه راه رو داریم میریم. یعنی ما که با شما دعوا داریم، دعواهامون رو تو جلسات دیپلمات‌ها صحبت می‌کنیم و بعد رسانه هم دست شماست، یعنی همون رو هم شما مدیریت می‌کنید، مدیریت تصویر اونجا هم دست شما هستش، فقط به ما اجازه میدید، ما میایم پشت میز با شما میشینیم، یه 30 ثانی عکس میگیریم و بعد یه حرفایی با هم میزنیم و الان چندین سال اینجوری عمل کرد. کاری که جمهوری اسلامی باید بکنه به نظر بنده این هستش که باید در نهایت ما به این نتیجه برسیم که این روش جواب نداده، روش دیپلماسی سنتی، چون اونها خیلی قوی تر از ما هستن تو این حوزه. کجا ما مزیت داریم؟ مزیت ما در دیپلماسی عمومی هستش. اونجایی که طرف مقابل کم میاره کجا هستش؟ در حوزه منطق هست. شما در محیط‌های دیپلماتیک زمانی که منطق رو مطرح می‌کنید، نه اونجا به شما توجه نمی‌کنن، اینجا هم بعضی از شما ایراد می‌گیرن که اونجا که کلاس فلسفه نیست. اون وضعیتی نیستش که شما بتونید به اون اهدافی که دارید برسید. بعد جواب هم نداده. اگه قرار بود جواب بده سال‌ها پیش جواب داده بود. از این جهت امید داریم در دولت جدید حداقل اتفاقی که بیفته این هستش که ما به این نتیجه برسیم که صحنه بازی رو ما باید تعریف کنیم، نه طرف مقابل. صحنه بازی ما در افکار عمومی خواهد بود و اون بحث دیپلماسی عمومیه. دیپلماسی عمومی کارهایی هستش که یک کشور انجام میده برای تأثیرگذاری رو افکار عمومی مردم کشور دیگه. و زمانی که ما یک لشکری اون طرف داریم. حالا شما به صورت محدود با امکانات محدود که من میدونم امکانات شما چقدر محدوده دارید یه کارهایی انجام میدید که در کشورش وقت انجام نشده. مثلا شما تو وزارت خارجه ما هم نیستید، تو نهایت دیگه هم نیستید، شخصیت برجسته فرهنگی اهل کار اهل درد اینجور مباحث. اتفاقی که باید بیفته این هستش که کشور باید بره، یک پروژه ملی هستش. نمیدونم من رو اینجا واسه کردم قبلا خدمتتون یا نه، در نهایت ما نیاز داریم به یک شورای عالی دیپلماسی عمومی برای کشور، به این معنی که صحنه بازی که ما در اونجا به راحتی میتونیم ببریم، برخلاف صحنه بازی دیپلماسی سنتی که اونا مدیریت میکنن، تصویرش رو هم مدیریت میکنن، تو اونجا ما باید حضور داشته باشیم. تو حوزه اینم شما تو برنامه‌های متعددی در این شب‌های گذشته داشتید، در حوزه مراکز قضایی و دادگاه‌های بین‌المللی حضور ما خیلی کمه. یعنی از یک طرف شما باید فشار داشته باشید رو حوزه افکار عمومی، از یک طرف جمهوری اسلامی نیاز داره فشار ایجاد بکنه رو حوزه دادگاه‌ها. و ما داشتیم در همین ماه‌های گذشته بانک ملت میره در انگلیس و حق خودش رو می‌گیره. چرا در دادگاه ما جای کار داریم؟ برای اینکه خیلی از افرادی که در درون سیستم آمریکا، انگلیس، کشورهای اروپایی کار میکنن، اینها نسبت به سیستم خودشون مثل آقای مک‌گاور شک دارند و ممکنه به خاطر بازنشستگی یا حقوق نیان از سیستم بیرون، ولی اونجایی که دستشون میرسه اعمال نفوذ میکنن. ما خودمون حالا داستانش طولانیه، تو آمریکا صابون دادگاه آمریکا به تنمون خورده توی حوزه، و من کاملا دقت میکردم اون فردی که قاضی بود، این معلوم بود به شدت میخواد از ما طرفداری بکنه. با اینکه دولت اونجا فشار می آورد روش که مثلا شما این نظر رو باید بدید، ایشون مخالف عمل میکرد. چرا؟ چون سیستم رو قبول نداره. این خیلی این نکته که آیه عرض کنم مک‌گاورن گفت نکته بسیار کلیدی هستش. این اون اتفاقی که در شوروی افتاد، تو شوروی چه اتفاقی افتاد؟ کارگزاران نظام شوروی اعتقادشون رو به اون سیستم از دست داده بودن، از آقای گورباچوف گرفته تا به پایین، بچه شد سیستم فرو ریخت. این اتفاق داره تو آمریکا میفته. شما افرادی رو دارید که معتقد به این سیستم نیستن و در درون سیستم دارن کار میکنن، و بعد اینجا هوشمندی که جمهوری اسلامی باید داشته باشه این هستش که وقتی که یک فردی از سیستم میاد بیرون، درباره ساکسنت صحبت میکنه، درباره شما میدونید بحث اسنودن، نکته مهمش برای ما این استش که ما جز به 4 کشوری هستیم که بیشترین حجمه حملات سایبری و جاسوسی درش بوده. شما نقشه ای رو که اسنودن از دنیا منتشر کرده اگر داشته باشید، ایران قرمز شده، مصر، پاکستان و اردن هم قرمز شده. تو حوزه رصدها، یعنی در سطح اول رصدها و جاسوسی ها در دنیا هستش. همه کارشون هم با ما هستش. حالا اونجا هم که کار دارن، مصر معلومه چیه، پاکستان معلومه چیه. از این جهت اتفاقی داره میفته این هستش که یک فردی میاد زندگیش رو کف دستش میذاره و جاسوسی های آمریکا رو منتشر میکنه. این آقای گرین‌والد در روزنامه گاردین دیروز مصاحبه کرده بود، گفته بود که اطلاعاتی که دست اسنودن هستش کل سیستم NSA، این آژانس امنیت ملی آمریکا، رو در حقیقت کارکردش دست این هستش. این ضربه بسیار بزرگی هستش به سیستم اطلاعاتی امنیتی آمریکا اگر این فاش بشه. زمانی که این افراد این کار رو میکنن، ما میبینیم در داخل کشور ما خیلی اکسون عمل خوبی نداریم. یعنی مثلا بنده خدا اون تو بولیوی اعلام میکنه که ما به شما پناهندگی میدیم، ولی در داخل کشور ما این طرف آمریکا ما بودیم، یعنی بیشترین صدمات رو ما خوردیم از این جاسوسی ها، ولی در داخل کشور ما حرکتی رو که باید ببینیم نمیبینیم. یعنی تصور و تفکری که متاسفانه در کشور ما وجود داره اینه که زمین بازی ما پیش اون دیپلمات هاست توی آلماتی دو. اینی که ما بیایم از این فرصت ها استفاده بکنیم، وقتی که فردی میاد این وضعیت برش پیش میاد، این اگر آمریکا بتونه دستگیر بکنه دیگه هیچ کس جرأت نمیکنه اینجور افشاگری رو داشته باشه، و بعد ما دستمون خالی هستش. البته الانم که افشاگری میکنن، من نمیدونم مثلا وزارت خارجه ما رفته پیگیری بکنه در یک دادگاهی، آیا رفته اصلا اعتراض بکنه به داستان یعنی افشاگری که اسنودن داشته یا نه، چون ما تو اون حوزه خیلی فعال نیستیم. اتفاقی باید بیفته این استش که در نهایت ما باید از این فرصت ها استفاده بکنیم. اون حرف هایی رو که 30 چند سال پیش جمهوری اسلامی مردم می زدن که سفارتخونه های آمریکا لانه جاسوسی هست، الان معلوم شده هست. این آقای اسنودن قبلا برای سازمان سیا کار میکرده، در سفارت سوئیس ایشون مسئول جاسوسی بوده و بعد این رو میاد میگه. این نکته رو من فکر میکنم مردم دنیا دارن یواش یواش متوجه میشن که زمانی که آمریکا نسبت به ایران یک کار خلاف داره انجام میده و جاهای دیگه دنیا سکوت میکنه، اگر این سکوت باشه آمریکا به سراغ اونها هم خواهد اومد. یعنی اگر نسبت به حجمه آمریکا به ایران شما سکوت بکنید، کشور بعدی شما خواهید بود. این رو یواش یواش دارن میفهمن، برای همین دارن اعتراض میکنن. اروپایی‌ها دارن اعتراض میکنن، کشورهای دیگه دارن اعتراض میکنن. شما تو حوزه هسته‌ای اگر نسبت به جفای به ایران سکوت بکنید، پس بعد دنبال هسته‌ای شما هم خواهند اومد. و این نکته مهمی هستش که اسنودن داره. اسنودن نباید مشکل پیدا بکنه. این فرد باید در یک جایی حضور داشته باشه، دست دولت آمریکا نیفته. و خیلی از کشورهای دنیا با آمریکا رو در بسی دارن، نمیتونن. چه کشوری این کاری که جمهوری اسلامی میتونه بکنه چیه؟ بگه در جواب ویروس استاکسنک که شما برای ما فرستادید، ما به اسنودن پناهندگی سیاسی میدیم اگه خودش بخواد بیاد. حالا ممکنه تو روسیه یا جای دیگری بخواد بره، اگه خواست بیاد یا مثلا فلان جایزه حقوق بشری، اون طرف ما چیکار میکنه؟ فردی رو جایی پیدا میکنه، هزار جور جایزه بهش میده، برجسته میکنه فرد. خب ما چرا این کار رو نکنیم؟ یعنی این حالت مقابله به مصر رو ما در رابطه با غرب نداریم، احساس میکنیم رو دروایسی داریم، احساس میکنیم اگر ما بیایم و هیچی نگیم، هی اونجا فشار بیاد، تحریم بشه، فلان بشه، ما هیچ کار نمیکنیم. خیلی آفندی کار نمیکنیم، اون طرف کوتاه میاد. در عمل نشون دادیم که هر چقدر ما هیچی نگیم، اونا باز کار خودشونو میکنن. پس یک حرکتی هم باید داشته باشیم.
خیلی ممنون آقای دکتر. هست پشت خط آقای گوردن داف.
آقای گوردن داف رو داریم. از
توضیح بدین
آقای گوردن داف الان در حال حاضر سردبیر ارشد وبسایت سیاسی آمریکا به نام وترنز تودی هستن، از اوهایو به ما میپیوندن. ایشون سابقا از سربازای نیروی دریایی آمریکا در جنگ ویتنام بودن و همینطور در پیاده نظام و فعالیت هایشون بخش گسترده‌ای در مسائل بانکی بین الملل و همینطور نقش مشاوره‌ای داشتن در اموری از قبیل مقابله با شورش و یا همینطور تکنولوژی های نظارتی یا به قول جاسوسی دولت آمریکا بر روی مردم و همینطور ایشون تجزیه تحلیل مسائل اطلاعات امنیتی رو به عهده داشتن و مسائل دفاعی. به عنوان دیپلمات سازمان ملل هم فعال بودن و یکی از چیزهایی که توی رزومه ایشون هستش اینه که ایشون به 80 کشور دنیا سفر کردن و مطالب مختلفی از اونجا به دست آوردن و مقاله ایشون به چندین زبان ترجمه شده و به عنوان کارشناس مسائل نظامی تو شبکه‌های مختلف بودن، از جمله پرس تی وی و یکی از مهمونای جنجالی بودن اکثرا.
متشکرم. مستر گوردن داف، can you hear me؟
آقای گوردن داف، صدا من دارید؟
مستر داف، can you hear me؟
I can hear you.
بله، صداتون دارم.
Welcome to the program. You're on the air right now.
به برنامه خوش اومدید. روی آنتن هستیم.
5 minutes to hear what
ما حدود 5 دقیقه فرصت داریم.
Ask you a very general question.
من خواستم از شما یه سوال کلی بپرسم.
And I know that you've been speaking on Press TV very often.
من میدونم که شما با شبکه پرس تی وی خیلی مصاحبه میکنید. سوال من این هست که شما به مخاطبان ایرانی میخواهید در مورد اینکه اوضاع آمریکا چی هست چی بگید؟ یعنی اگه قرار باشه مخاطبان ایرانی بدونن در مورد مسائل کلی آمریکا، به نظر شما چه چیزایی لازم هست که اونا بدونن؟ یکی از مطالبی که خیلی کم در موردش گزارش منتشر میشه این هستش که اتحادیه اروپا اخیراً تحریم‌های جدیدی علیه اسرائیل اقدام اعمال کرده که قرار از سال 2014 اجرایی بشه. مسئله دیگه ای هم که فکر میکنم بسیار مهم هست مسئله اسنودن هست. آژانس امنیت ملی آمریکا که یک نهاد جاسوسی هست
اومده یه جاسوسیایی داشته که آقای اسنودن اومده فاش کرده. یکی از کشورهای حوزه تمرکز در این مسئله ایران بوده. آژانس امنیت ملی آمریکا به خوبی میدونه که ایران برنامه تسلیحات هسته‌ای نداره. در سال 2007 سندی منتشر کرد دولت آمریکا که به صراحت گفته بود که ایران برنامه ساخت تسلیحات هسته‌ای نداره. با این اوصاف این سوال مطرح هست که چرا ایالات متحده علیه ایران داره تحریم اعمال میکنه در حالی که کاملا روشن هست ایران برنامه تسلیحات هسته‌ای نداره. این نشون میده که تحریم ها کاملا بیپایه و اساس هست. به نظر شما مردم ایران باید چگونه به مسئله واکنش نشون بده؟ به نظر من ملت ایران بخش عظیمی از کارهایی رو که لازم بوده انجام بده انجام داده. ایران انتخابات کاملا دموکراتیک داشته. من فکر میکنم انتخابات ایران به مراتب دموکراتیک تر از انتخابات آمریکا است، چرا که در آمریکا ما نقشه صاحبان قدرت داریم، صاحبان ثروت داریم و آلوده شده فضای سیاسی آمریکا با پول. انگلیس ایالت اعلام کرده که حاضر هست که در روابط خودش با ایران تجدید نظر کنه. من فکر میکنم روابط ایران و آمریکا هم به صورت قابل توجهی گرم خواهد شد. اما اسرائیل چه کار میکنه؟ میاد فضا رو مسموم میکنه تا اینکه بر روابط آمریکا و اسرائیل ایران و آمریکا تأثیر گذار باشه.
Mr. Duff, I have also my colleague.
Gordon Duff.
I guess سوال داری میکنی؟ دو دقیقه وقت داریم. We have 2 minutes on the air.
ما فقط دو دقیقه وقت داریم.
Dr. Izadi would like to pose a question, but please be brief.
دکتر ایزدی میخوان از شما سوالی بپرسن.
The question I have for you, Mr. Duff, is about the future of the United States.
در مورد آمریکا، آینده آمریکا هست.
In terms of what you think in 10 years, به نظر شما تا 10
سال دیگه ایالات متحده در چه وضعی قرار خواهد داشت؟ با توجه به وقتمون کمه بسیار محدود، ممنون میشم. کیفیت صدا خوب نبود، ممکن تکرار کنید؟
Yes, the question I have is about what you think about the future of the United States.
چه آینده‌ای در انتظار ایالات متحده هست؟ در حدود مثلا 10 یا 15 سال آینده. The United States, the term we use here is bifurcation. اصطلاحی که ما در مورد ایالات متحده استفاده می‌کنیم نوعی دو دستگی هستش. این دو دستگی هم در دولت هست، حتی در ارتش هم وجود داره. یکی از مشکلاتی که ایالات متحده با مواجه هست مشکلات اقتصادی هستش، کسری بودجه هست، مشکل اشتغال هست، مشکل تنزل سطح زندگی مردم هست. در عرصه بین‌المللی به امریکا به عنوان یک حکومت پلیسی نگاه میشه. ما شاهد اون هستیم که روسیه و چین در حال قدرت گرفتن هستند و آمریکا دیگه نمیتونه در عرصه جهانی همانند گذشته به قدرت نمایی بپردازه. از لحاظ اقتصادی قدرتش داره کاهش پیدا میکنه و در وضعیت نابودی قرار داره. خیلی ممنون و امیدوارم که در برنامه‌های بعدی هم در خدمت شما باشیم. متشکرم از حضورتون.
خب آیزی باید از رو انتم بریم. تشکر، شب شما بخیر، تا برنامه فردا شب.